أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. امروز بر حسب نقل سابز رحمه درست مسلم صلی اللہ علیه هاست، من بسه جمله راجبه شون صحبت کنم و انشاءالله بسیم رو ادامه بدیم. خب یه سوال اینه که چرا حضرت مسلم صلی اللہ علیه ها این گونه برجسته شد در بین فرزندان امام حسن جعفر؟ امام حسن جعفر علیه السلام 35 تا فرزند داشته، 18 تا پسر و 18 تا دختر، 3 تا 4 تا فقط فاطمه داشته، فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه اخرا، 4 تا فاطمه داشته. حالا چرا این فاطمه برجسته شد؟ نه در زمان ما، در زمان خودش هم شخصیت بزرگی بود. خب ببینید که از شهر به شهر مراجعه کردن که سوالهای رو پاسخ بدن، ایشون پاسخ داده. تو خونه هست مسلم جعفر علیه السلام خیلی بودن، بزرگتر از ایشون مردهای بودن، دخترهای دیگه بودن، زنهای بودن. یا وقتی که ایران تشریف آوردن، به محض اینکه قومی ها فهمیدن که ایشون اومده ساوه، بزرگان موسی خزرج قومی و دیگران یک گروهی اومدن رفتن ساوه و با احترام خود اون موسا که شخصیت بزرگی بود در قوم، افسار ناغا رو گرفت و آورد قوم تو خونه خودش. یعنی انقدر معروف بود که به محضی که شنیدم پرن با کنش نشون زدم و آمدم. بعد از رحلتش هم که میبینید یک راه به سوی بهشت شده قبلیشون، یعنی دری از درهای بهشت از قبلیشون باید میشه. هر کس شون رو زیارت کنه چی میشه؟ بهشتی میشه. یکی و دوتا روایت نیست، از چهار تا امام ما روایت داریم که هر کسیشون رو زیارت کنه بهشت برش واجب میشه. چطور شد که این خانم به این مقام رسید که حالا هنوز هم کرامت هایی که ازشون صادر میشه؟ بزرگان عنایتی داشتن، اینا صدام تعالی این که آشنا هستید با ایشون، در نزدیک قوم یک شهر شهرش که هدون روستا بود برای شهر شده کهک، چون اونجا شکل انزوا به سر می برد. هر وقتی مشکلی براش پیش اومد، مثلا علمی براش پیش می اومد، می اومد کنار قبل از معصوم اونجا داره که نماز می خوند و متوسل می شد، مشکل علمیش حل می شد، برمیگشت می رفت سر جای خودش. پاسخ اینه که نه به خاطر اینکه دختر امام بود یا خواهر امام بود، نه به خاطر اون جایگاه خونی و جایگاه خانوادگی، بلکه به خاطر اون فضائل و مکارم اخلاقی که شون داشت. من دو نکتهش فقط اشاره میکنم و انگوش میزنم بقیهش رو دیگه ازش صرف نظر میکنم. یکیش علمیشون بود، این خانوم در علم به مقام والایی رسیده بود. عده از ایران رفتن خدمت امام کاظم علیه السلام، سوالات علمی رو همراه خودشون برده بودن، سوالی که از شهری به شهری برده میشه آدم قاعده باید سوال مشکل و سوال حساسی باشه، بگرنه خب انسان اصلا دوباره خودش میپرسه سوال رو. درستان اونجا امام کاظم علیه السلام تشریف نداشتن. حضرت مسلم صلی الله علیه و آله سوالا رو گرفت، برد داخل منزل، پاسخ نوشت، جلو هر سوالی پاسخش رو نوشت و آورد تحویل داد. اونا برگشتن وسط را به امام، در بین را به امام کاظم برخورد کردن، ماجرا رو نقل کردن. امام سوالات رو گرفت و خون و اون فرمایش پیامبر که راجع به حضرت زهرا گفته بود که فدا ها ابوها، این همون رو سه بار مسلم جعفر علیه السلام فرمود فدا ها ابوها، تمام پاسخ ها درسته. این قبل از بلوغ حضرت مسلم بوده، یعنی هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، در مقام علمی به اینجا رسیده بود. و بعد هم به عنوان یک عالمه به تمام معنا در زمان خودش. خب علم واقعا انسان رو بالا میبره. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. کسانی که علم داشته باشن هم درجاتی در مقام کمال و استکمال بالا میرن. و حضرت مسیح صلی الله علیه و آله عالم بود در علم دین به تمام معنایشون، علم رو فرا گرفته بود از پدرشون و برادرشون امام رضا علیه السلام. این یک. بعد امام خصوصیتی که در ایشون خیلی آشکاره و حداقل چند مدتی که در تاریخ ثبت شده واسه زندگی ایشون، عبادت حضرت مسیح سلام الله علیه بود. این مدت 17 روز یا 16 روزی که در قم تشریف داشتن، تمام شبانشون به عبادت سپری میشد. محل عبادتشون الان هست در میدان میر، پیش میان میدان میر و در خیابون چهار مردان قم الان هست. آرهی وقت میرم برم اونجا رو زیارت بکنم. بعد نیست من بهتون نور بله بله اونجا در واقع محل عبادتشون بود. مدتی که اینجا بود، این عبادت همیشگی بود در طول عمرشون، در عمر کوتاهشون بهترین و بیشترین عبادت ها رو نسبت به خداوند تعالی داشتن. عبادت انسان بالا میبره، از صلات و معراج و مؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، نماز انسان بالا میبره، روز انسان رو، مقام انسان بالا میبره و همینطور بقیه عبادت. این دو تا خصوصیت در حضرت مسیح سلام الله علیه حال به عنوان مثال من به عنوان نمونه خدمتتون عرض کردم، یا نه حساسیشون، کرامت هایشون و جایگاه و شخصیت ایشون در بین امامزادگان کم نظیره. اگر ما بخوایم سه تا غیر معصوم رو روش انگشت بذاریم، شاید اگر نگیم نفر اول، ایشون جز اون سه نفر حتما خواهند بود. فاطمه، اسمش فاطمه بود، این لقب معصومه رو امام رضا علیه السلام بهش داده که گفت کس که معصومه رو در قم زیارت کنه چنان است که من رو در مشهد زیارت، در خراسان در مرز زیارت کرده باشه. خیلی خوب، اما بحث ما در افعال خدا بود. دو تا نقله، یه نقل اینه که شون در بسر در ساوه مریض شد، پرسید ساوه اون چقدر راه، گفتن 10%. اهل اون چه بودارشون فورا رفتنشون آوردن قم. دوم اینه که اونجا مورد تهاجم نیروهای دولتی مأمون عباسی واقع شدن و بسر خیلی برادرزادها برادراش به شهادت رسیدن و خودش هم مجروح شد و آمد قم، که ما اون قول اول قوی تر میبینیم، قول اولی که مریض شد و رحلت کرد.
بخش سه تا غیر معصوم
فرمودیم میشه؟ گفتم اگه در این سه تا معصوم مثلا فرض کنید عباس و حضرت زینب و حضرت معصومه، بین این سه تا میبینید چون جز این سه نفر معصوم میشه. خب عرض کنم که در بحث افعال خداوند متعال، بحث عدل الهی رو شروع کردیم، مفهوم عدل رو تا حدی، مفاهیم عدل رو بیان کردیم، اهمیت این بحث رو بهش اشاره کردیم، اصل مسئله رو مطرح کردیم که مسئله چیه، ایرادها و اشکالها و مشکلاتی که در اینجا وجود داره رو مطرح کردیم، ایرادها و اشکالها رو به دو بخش تقسیم کردیم، یک فصل رو تحت عنوان تفاوت و تبعیض قرار دادیم و بحث کردیم در بارش که چرا باید در عالم تفاوت و تبعیض وجود داشته باشه، یک بخش هم تحت عنوان بدیها و شرور و اون نقایصی که در عالم مشاهده میشه. نسبت اون بخش اول گفتیم که از طرف خداوند در عالم تبعیضی نبوده. تبعیض خلاف عدل، قبول داریم، اما خداوند تبعیض قائل نشده. تفاوت هست و تفاوت هم این عدالته. این یک بحث که این رو ظاهرا هفته پیش بستیم، درسته؟
بله.
شرور بدی رو باید شروع کنیم. در باره بدی ها و شرور، هر کدام از این مطالبی که من عرض میکنم در باره خودش پاسخه، منتها عرض کنم که برای اینکه بحث روشن‌تر بشه ما موارد دیگه هم میشه. من اول یک مثال رو مطرح میکنم، بعد برمیگردیم شکل فنی تر و در واقع فلسفی تر پاسخ رو مطرح میکنم. مطلب اینه که مثلا فرض کنید که یه ناقص القلب رو در نظر بگیرید، یا مثلا ظلم شما در نظر بگیرید، خاصه اینه که چرا باید در عالم ظلم وجود داشته باشه، چرا الان آمریکا به ملت‌های مظلوم ظلم میکنه، چرا صدام این همه مردم ظلم کرد، آیا این با عقل خدا سازگار ظلم هایی که در عالم هست، همین کاری که مثلا داعش میکنه، اینا ستمه دیگه، ظلم های بزرگی هم انجام میدن. پاسخ اینه که اولا خدا که این چیزا رو نمیخواد، خدا به صدام گفته رو آدم بکش یا ظلم کن، اگه گفته چرا مجازاتش میکنه، چرا به جهنم میبردش، آیا خدا به شم گفته رو امامسن مثلا بکش یا نه، نه دیگه بهش گفت امامسن رو نکش، خب همین دلیل هم گفت به زندان به جهنم میبره، میگه تو چرا این کارو کردی، آدم کشتی تو جهنم جاودانه خواهی ماند. پس خدا نمیخواسته که این ظلم و ستم واقع بشه. خب اینجا اشکال مهمی پیش میاد که یعنی مثلا خاص خدا مغلوب خاص شم رو صدام شده، صدام خواسته ظلم کنه، خدا خواسته که چی نکنه، این وسط کی پیروز شده؟
صدام.
که من گفتم خدا نخواسته، آیا خدا نمیخواست که اتفاق میفتد؟ که یعنی ببینیم خدا از صدام ضعیفتره، خدا نخواست، صدام خواست و اون چیزی محقق شد، خواست صدام بود، پس اراده خدا مغلوب اراده صدام واقع شد. یا باید بگیم که از کنم خدا خواسته، خب پس یه صدام چکاره، خواست خدا محقق شد و صدام هم باید بهش جایزه داد که چکار کرده، خواست خدا رو چکار کرده، انجام داده دیگه، مأمور کار اراده خدا بوده. هر کدام بگیم درست نیست، بگیم اراده خدا مغلوب اراده صدام واقع شد، این غلط. بگیم اراده خدا همین بود که صدام انجام داد، اینم غلطه. پس چرا صدام مجازات میکنه؟ پس چرا بهش میگه کار رو نباید میکردی، چرا کردی؟ من تو رو مجازات میکنم بخاطر اینکه آدم کشتی. اینو من سوال کردم که روش تعامل داشته باشید، حتما روش فکر کنید ببینم با کجا میرسید. پس یک گفتیم خدا نخواسته، خدا نخواسته که این اتفاق بیفته و نظام کیفر میده اون کسانی که این کاری کردن، و دو نظامی که ما درش زندگی میخوییم نظام اسباب و مسببات هست، نظام علیته. وقتی علت آمد معلول هم به دنبالش خواهد آمد. برخی از این علت ها از اراده انسان ها نشأت میگیره، خب طبعا اونجا دیگه یا باید انسان نباشه یا باید انسان باشه اختیار نداشته باشه، باز میشه دیگه انسان نیست، یا باید اون چه انسان اراده میکنه تحقق پیدا بکنه. نظام اینه، وگرنه بخونیم اینا جا و جا کنیم نظامی باقی نمیمونه. اینم دقت داره اینا داشت بودن خواهرهایی که جمله جمله که میگم هر کدامش در واقع یک دنیایی از مطلب توشی که خیلی با جملات ساده و زودگذر ازش رد میشه. اگر انسان باید باشه که باید باشه، انسان هم اختیار داره، اختیار معناش اینه که اگه خواست ظلم کنه اگه نخواست نکنه، و یعنی دیگه اختیار معنا نداره. اختیار رو کنار گذاشتی، انسان رو کنار گذاشتید، انسان رو کنار گذاشتید، عالم رو کنار گذاشتید، خدا رو کنار گذاشتید، چون خدایی که خلق نداشته باشه، خدایی که فیض نداشته باشه، خدایی که از خونم که رحمت و جود و بخشش نداشته باشه، این خدا نیست. این هم یک نکته که نظام رو باید دقت کرد که نظام چه نظامی است. مطلب بعد این که آیا خود اون کسانی که این بلا به سرشون اومده خودشون مقصر نبودن، یعنی گاهی مظلوم خودش جرمش کمتر از ظالم نیست، در واقع مظلوم نیست، منظلمه، او ظالم بر خودش چیره کرده. صدام یه آدم بود مثل بقیه مردم. یزید میگه چقدر قدرت داشت، هیچی، از آدم های معمولی هم ضعیف‌تر بود. یزید رو دیگران یزیدش کردن، اونا اگر وزشون درست انجام میدادن که یزید یزید نمیشد. مطلب بعد این که اون کسانی که ناخواسته دچار این مشکلات شدند و خداوند آنچنان عوضهایی بهشون خواهد داد که جبران اون زحمت هاشون بشه، انقدر این عوض زیاده که همه آرزو میکنن کاش جای اون شخص بودن. یعنی مظلوم آنچنان عوضی دریافت میکنه که همه عالم آرزو میکنن کاش جای اون مظلوم بودن. مثلا بعد این که خداوند هم به اندازه ظرفیت خودشون ازشون انتظار داره، نه بیشتر از اون. و نقطه آخر این که اصولا دنیا برای خوش خوردن و خوش خوابیدن و شهوترانی نیست. دنیا مدرسه است که توی مدرسه انسان باید با سختی ها و تلاش و با اون چیزهایی که مکروه می‌دارد مسیرش رو ادامه بده تا به کمال برسه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون، چرا باید بدی و شر در عالم وجود داشته باشه که نمونه های زیادی رو هم خدمتون عرض کردم. نکته اول اینه که اصلا ما قبول نداریم که در عالم شری وجود دارد. آنچه وجود دارد خیر است و خیر، و اون چیزی هم که به خدا نسبت داده میشه وجوده نه عدم. آنچه که ما اسم شر روش گذاشتیم اونها عدمیاتی هستن که ما میگیم اینها وجود دارن، نه اونها معدومن، عدمن. مثلا ما میگیم که چرا بیماری باید باشد؟ بیماری وجود نداره، سلامت وجود داره. به عدم و سلامت چی میگیم؟
بیماری.
آنچه وجود دارد به خالق منسوب میشه، نه آنچه وجود نداره. اینجا درختی نیست، من نمیتونم بگم این درخت رو کی کاشته است. این کدام درخت؟ درختی وجود نداره. اما میتونم بگم این میکروفون رو کی ساخته. آنچه که هست نسبت داده میشه به خالق، نه آنچه که نیست. شرور عدمیاتن، ماهیت عدمی دارن و به خدا نسبت داده نمیشه. ما به نبود ثروت چی میگیم؟
فقر
میگیم. خدا ثروت خلق کرده، به نبود علم میگیم جهل. جهل متعلق آفرینش نیست، چون حقیقت نداره، وجود نداره که بخواد آفریده شده باشه. ما به نبود نور میگیم ظلمت، به نبود حیات میگیم مرگ. اگر دقیقه خواهید دید که آن چیزی ما تحت عنوان شر ازش یاد میکنیم اینها ماهیتشون عدمیه. ما اول وجودی میپنداریم بعد بگیم چرا خدا این کار کرده. همه نقائص، محدودیت ها، حدودن، نبودها هستن. این نبودها رو ما بود تلقی میکنیم بعد نسبت به خدا میدیم. شروری که در انسان مشاهده میشه همش از ماهیتش سرچشمه گرفته. ماهیت حد، ماهیت محدودیت. وجود سراسر خیر است، وجود مساوی است با خیر و عدم مساوی است با شر. و آنچه که در عالم وجود دارد خب وجود نه عدم. با آنچه که خدا منصوب به خداست اون وجوده. وجودات اینچه قبول داره، وجودات رو خدا خلق کرده. این یک مطلب که خلاصش این شد که اصلا از ریشه بدی وجود نداره که ما بیم حالا چرا این بدی رو خدا خلق کرده. این شر چرا شر نیست که بخواهیم خدا نسبت بدیم یا ندیم. آنچه که خدا ایجاد کرده وجود است و وجود هم خیر مطلقه. اگه از این مطلب صرف نظر کنیم کوتاهه، به این فرض کنیم که شرها، شرور ماهیت وجودی دارن، فرض کنیم دیگه، حالا فرض که میشه کرد، یعنی یک قدم تسالم کنیم و کوتاهه. اگه فرض کنیم که شری وجود دارد، آیا شریعت شرور مطلقه یا نسبیه؟ فرض کنیم که زهر مار شره. اما شریعتش نسبت به کیه؟ برای کی شره؟ آیا برای خود مار زهر مار شر یا خیره؟ سراسر خیره. از مار بپرسم تو دنیا بهترین چیزی خدا خلق کرده چیه؟ میگم زهر مار. چون اگه نبود من میتونم از اسباب بازی بچه های آدم ها از ترسی که نزدیک من نمیان و اگر نه خب هم قشنگه هم نرمه، شد اسباب بازی خوبی بود اگر زهر نداشت. پس اگر هم ما موردی رو بخواییم به امان شر تلقی کنیم، شریعتش نظر بعضی هست. در یه زمان ممکنه شر باشه، در یک زمان فرض کنیم مثلا باران باریدن و سیل شر باشه. اما این باریدن باران که نتیجهش میشه سیل، اگر برای اون کسی خونش رو خراب کرده شر باشه، برای اون کشاورزی که اگه بارون نمی آمد مستحصل میشد چیه؟ خیلی دیگه. پس شریعت این باران چی شد؟ نسبی شد. نسبت به کشاورز خیر محضه، نسبت به اون کسی که خونش خراب شده تا حدی میشه شر. همینطور مثلا فرض کنید بیماری، اگه نسبت به خود بیمار شر باشه، نسبت به داروساز و داروخانه‌دار و پزشک و پرستار اینا چی میشه؟ مثلا این نبود اونا دیگه شغل نداشتن که، بیکار میموندن. خب اخی اینجوری که انسان دقت میکنه میبینه که آنچه هم که در نگاه اول شر و بد به نظر میاد، با این نگاه دقیق تر میبینه خیر، اونم خیره، حداقل نسبت به بخشی از عالم خیره، در بعضی از مواقع خیره، نسبت به بعضی از افراد خیره، بعد نسبت به بعضی از افراد شر باشه. این هم نکته دوم که این هم نکته مهمی است که عنایتش باعث میشه ما خیلی از اشکالهایی که مطرح کرده بودیم همشو پس بگیریم دیگه، اونها رو ازش کوتاه بیاریم، بگیم نه خیر این. حالا من فقط نسبت به افراد گفتم، نسبت به خود انسان هم اینجوریست. بیماری فرض کنیم برای انسان شر باشه، فرض کنیم اولا بیماری وجود داره که اول گفتیم وجود نداره، و دوم این که فرض کنیم بیماری شره، از یک لحاظ این بیماری شره، از این حیث که انسان درد میکشه، از این حیث که از کار زندگی مثلا باز میمانند، از این حیث که باید خرج کنه یا چیزی از این قبیل، اما از این جهت که به خدا نزدیکش میکنه، از این جهت که دل انسان نرم میشه، از این جهت که انسانیت انسان رشد میکنه، چی میشه؟ همین بیماری میشه خیر. پس از یک لحاظ شر است، از یک لحاظ خیره. نسبت به انسانیت انسان خیره، نسبت به بدن و حیوانیت انسان چیه؟ شره. این گونه میبینید که اون شروری هم که ما شر تلقی کردیم شریعتشون نسبیه. حالا از اینم کتابیه، یعنی فرض کنیم که شری وجود دارد یک، و فرض کنیم که شریعتش هم مطلقه، یعنی هیچ خیلی توش نیست، نه نسبت به سایر افراد، نه نسبت به خود انسان، نه نسبت به حال، نه نسبت به آینده، مطلقا خیریتی درش نیست. این دوتا رو کوتاه آمدیم، اول فرض کردیم شر وجود داشته باشد، و دوم فرض کردیم که مطلق نباشه، نسبی چه نسبی نباشه، مطلق باشه. یه سوال دیگه مطرح میشه با اون اینه که آیا میشه این شرور رو از نظام آفرینش تفکیک کرد؟ ما بلی ها رو جدا کنیم، بکنیم از نظام، بذاریم کنار، یه نظامی درست کنیم که چی باشه؟ سراسر خیر باشه. میشه این کار بکن؟ یا نه اگر یکی از این شرها رو به قول خودمون کش گفتی فرض کردیم شهر باشه، کندیم از این نظام، کل نظام مخدوش کردیم، کل نظام از بین بردیم. یه مثال خدمتتون عرض کنم، ما به تابلو خیلی زیبای چاکار رو هنری نگاه میکنیم، بعضی از چیزها تو این تابلو به نظر ما بد میاد، میبینی خط کج و خط راستی خیلی بهتر از خط کج، خبل راست میشد، چرا کج شده؟ یا اینجا چرا رنگ تیرهه، رنگ اینجا باید روشن میشد. واقعا میشه این کاری کرد؟ ما اگه اون خط کج رو برداشتیم یا اگه راستش کردیم کل تابلو به هم نریختیم، یا رنگ های تیره رو حذف کردیم، فقط رنگ سفید باقی مان، از تابلو چی باقی مونده؟ تابلوی باقی نمونده. اصلا تابلو کلن از ریشه از بین رفت دیگه. زمین که حالا کج و راستی هم که ما میگیم کج بده، کی گفته کج بده؟ همه جا کج بده. مثلا ابرو انسان کمان باشه بهتر یا خط راست باشه؟ چی میشه این خط راست باشه هم با انسان ها؟ کی گفته حتما باید راست باشه؟ حتما خط راست مثلا بهتر از خط کجه؟ اگر شما این تابلو با اون نگاه که این رنگ بده، این رنگ خوبه، نمیدونم اینها، من فلان رنگ رو دوست ندارم، فلان رنگ رو دوست دارم، اون رنگ هایی که شما خیال میکنید دوست ندارید بردارید، تابلو از بین بردید. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. یه نقطه رو جا به جا کردی کل آدم رو به هم ریختی، دیگه نمیشون عالمی که باید باشه. یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم. یه ساختمون شما در نظر بگیرید، یه ساختمون مجلل با همه اون از کنم که زیبایی هایش که براش با بهترین نقشه ها ساختن، یه آدمی که جز این نگره، نگاهش نگاه نقطه ایه نه نگاه کلی، به همه عالم نگاه نمیکنه، فقط همون تصویر دماغ خودش بیشتر نمیبینه، فقط دور و بر خودش نگاه میکنه. یه آدم جزئی نگر میاد به این ساختمان نگاه میکنه، ببین چه ساختمانی است، چرا اینجا باید دستشویی باشه؟ دستشویی اون قدیمش بودن خلا، اینجا بعد جایی است که دستشویی با این ساختمان چطور سازگاری؟ دستشویی باید حذفش کرد تا ساختمان دیگه. خب شما دستشویی حذفش کنید چی میشه؟ ساختمان بدن کل ساختمان میشه دستشویی. اگه بخواد انسان ساختمان باشه، کسی هم توش زندگی بکنه دستشویی نداشته باشه، اینا چیکار کنن؟ به هر حال این نگاه های این گونه هست که در نظام آفرینش نگاه میکنه، نگاه نقطه‌ای، نگاه جزئی، بعد به ایراد میرسن، به اشکال میرسن. شما کل نظام رو ببینید، خواهید دید که آنچه که شما در نگاه جزئی بهش نگاه میکنید و شر میبینید، در کل نظام خیر از یک قابل تفکیک از نظام نیست، که اگه این شر رو از نظام کنار گذاشتید کل نظام رو هم ریختید، نظام احسن رو از بین بردید. همه موارد اینجوریست. ما ارز کنم که با نگاه های شخصی همون نسبه اون اول که از کردم خودمون رو محور آفرینش قرار میدیم، بر اساس منافع خودمون شروع میم صحبت کردم، چرا هوا گرمه، چرا هوا سرده، چرا چنین هست، بسیار از این چرا ها که انسان نگاه میکنه میبینی که با چه معیاری این را گرفته شده، خود محوری خودشو میبینه. از کجا میدونیم که دیگران منفعتشون از ما ارزشش کمتره؟ ما فقط منافع خودمون رو میبینیم بعد ایراد میگیریم. در کل نظام اینجوری ها، شما دقت میکنید میبینید که همه دارن جزئی نگاه میکنن، شخصی و نقطه‌ای نگاه میکنن، بعد ایراد میگیرن. برید بالا، از اون بالا نگاه کنید، اون وقت خواهید دید که این حزبم باید باشه، اون حزبم باید باشه، هر کدوم با تو مرز خودشون باشن، این نقطه هم که به ضرر ماست در مجموع ممکنه به ضرر نباشه، بله نسبت به بنده ممکنه ضرر داشته باشه، نسبت به کل جامعه هم ضرر داره یا نه. این نگاه ها حضرت موسی و نبی نوح علیه السلام که مو از خدا سوال کرد، خدا یا این سوسکو برای چی خلقش کردی؟ یه سوسکو قدیم تو ایران بود، الان من اخیرا ندیدم، سوسکو مشکی بود، از کنم که ایوان خیلی بی آزار و برخلاف این سوسکای زرد که سوسکای آمریکایی که هم شکل زشتی دارن هم که چند شاورن. اون چیزی نه، اونا خیلی حیوانهای بی‌آزار و پشگردان بهش میگفتن. جعل اسم ادبیش جعل هست، تو ادبیات فارسی تحت همون جعل ازش یاد میشه. اون بود، از قدیم بود. حضرت موسی علیه السلام خود این رو چی خلاش کردی؟ آدم فقط فکر میکنی که همین سؤال همین سوست حالا از من چند بار پرسیده باشه خوبه؟ چند بار پرسید موسی رو چی خلق کردی؟ وقتی نگاه اینجوری نگاه نقطه ای باشه سوس کم یه خود من که هستم موسی برای چی؟ هر کس تو نگاه خودش. خب باید مجموعه رو نگاه کرد، باید کلی نگاه کرد، وگرنه یک گوشه ما ببینیم وقت معرفت ما نسبت به عالم میشه اما معرفتی که مولوی نقل کرده اون فیل شناسایی که اون دادن هر کدام فیل رو یه جو تفسیر میکرده، یه گفت فیل مساوی است با ستون، دوباره گفت نه خیر اشتباه میکنید، فیل مساوی است با بزن، نفر سوم گفت نه خیر هر تون اشتباه میکنید، فیل مساوی است با نافدان، نفر چهارم گفت همه تون اشتباه میکنید، فیل همون تخت خوابه. ما به دنیا اینجور نگاه میکنیم چون در تاریکی افکار خودمون میخوایم عالم رو بشناسیم، نقطه ای نگاه میکنیم. اون که در حواس ما گنجیده، حالا اونها حواسشون فقط دست بود، لمس بود، ما چشممون هم هست، گوشمون هم هست، همین حواس محدود مادی. آنچه که در حواس ما میگنجد رو مبنا قرار میدیم، بعد قضاوت میکنیم. قضاوتش هم میشه که اونها قضاوت میکردن، هر کدام واقعا باور کرده بود که فیل چیزی جز نافدان نیست، چون با یک معرفت محدود و جزئی نگر و نقطه‌ای میخواست فیل رو تفسیر کنه. ما هم میخواییم عالم رو تفسیر کنیم، تفسیر ما از طریق حواسمونه، حواس ما جزئی از وجود ماست، بخشی از وجود مادی ماست. حواس ما فقط برخی از موجودات مادی رو درک میکنن، تمام شد. تکرار میکنم، ما با حواسمون برخی از موجودات مادی رو میتونیم بفهمیم، تمام. خیلی از موجودات مادی رو نمیتونیم بفهمیم، ماورای ماده رو اصلا نمیتونیم بفهمیم. ما میخوایم از کل عالم تفسیر ارائه بکنیم، هم جهان بینی داشته باشیم، اون وقت از این زاویه تنگ حواس خودم میخوام دنیا رو تفسیر کنم، نتیجهش همین میشه. خلاصه این که وقتی انسان دقت میکنه میبینه که آنچه که ما تحت عنوان شر ازش یاد میکنیم، اگر برفرض بپذیریم که شر است، بپذیریم که شریعتش مطلقه، امکان تفکیکش از عالم وجود نداره، که اگه از عالم تفکیک شد کل عالم به هم ریخت و نابود شد. این هم نکته سوم. حالا از این سه نکته کوتاهه، یعنی بگیم که شر وجود دارد، یک شریعتش مطلق است، دو میتوان شرور رو از عالم جدا کرد، سه یعنی همه اون چه گفتیم رو صرف نظر کنندش کوتاهه. سوال چهارم اینجا مطرح میشه با اون این که آیا در این چیزهایی که ما تحت عنوان شر مطرح کردیم هیچ فایده و خیری وجود نداره؟ مثلا فرض بفرمایید که این سیل یا زلزله یا جنگ که ما به عنوان شر تلقی کردیم خیر درش نیست؟ قرآن فرماید که کتب علیکم قصاص به هاوه خیرون لکم، یا رجوع به جنگ فرماید چی؟ جنگ و جهاد و شما نمیشه شد اما شما خوشتون نمیاد، اصلا هم تکرار شیئن به هاوه خیرون لکم و اصلا هم تحب و شیئن به هاوه شرون لکم. خب این جنگی که بر ما تحمیل شد، این بلا و مصیبت بود، همین ها درست ضررهای برای ما داشت اما فایده نداشت. چقدر فایده داشت برای ملت ما این جنگ؟ اون زمان بنده بعضی از شهرهای غرب اون جایی که جنگ بود مسئولیت داشتم، کاملا اشراف داشتم به جامعه، وقتی که حملات صدام سخت میشد، هواپیما میمدن بمباران میکردن، موشک باران میکردن، اونجا موشکشن میامد، انقدر مردم خوش اخلاق میشدن، دعاهای کمیل پر میشد جمعیت با حال با گریه زاری. یه مقدار که یواش یواش اوضاع بهتر میشد، آرام میشد، حجابان یواش یواش میرفت کنار. خیلی مثلا به شکل کاملا دقیق میدید که تناسبی هست بین اینکه اوضاع سخت میشه و اخلاق خوب میشه و برعکس اوضاع خوب میشه چی؟ اخلاق بد میشه. خب آیا این خیرها تو همون شهرها نبود؟ در درون همون شهر، در همون باطن این شهر آیا این خیرها نبود؟ بود، همیشه هست، همه جا هست. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. در باطن هر سختی دو تا خوبی هست، دو تا آسانی هست، دو تا یسر هست. چون که الف و لام اومده، خب یکی است که بدون الف و لام اومده، اون العسر یسر چیه؟ نکره هست دیگه. با یک عسر دو تا یسر هست، در درون یک سختی دو تا آسانی و خوبی هست. وقتی که انسان دقت میکنه میبینه بله، آنچه که ما تحت عنوان شر ازش یاد کردیم و پذیرفتیم که شر باشه، برکات و خیلات فراوانی داره. این فصل رو همینجا ما نگه میداریم و سوال ما از خواهرها اینه که شما اون آثار و فواید و از خودم نتایج و فلسفه های بلاها، گرفتاری ها و این دست از شرور رو فهرست کنید، ببینم چند تا فایده برای بلاها میتونید جمع آوری کنید. بلاهایی وجود داره مثل بیماری، مثل مرگ و میر، چیزی از این قبیل. اینا چه فایده هایی دارن؟ در 15 تا فایده باید براش پیدا کنید. در 15 تا فلسفه برای این بلاها باید دست و پا کنید. از آیات قرآن، از روایات، از وجدان و علم میشه این فایده ها رو پیدا کرد. خب بس ما همینجا بمونه تا ببینیم که به کجا خواهیم رسید.